الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. سلام در این جمله بود که و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم و فصل الخطاب عندکم. رجوع خلائق به سوی شماست و حساب اونها با شماست و فصل الخطاب هم دست شماست. به قول امروز کلمه آخر را شما خواهید گفت و فصل الخطاب دست شماست. شما هستید که تعیین تکلیف میکنید. عرض کردم که در جامعه ما این هستن که یک جایی در یک دعایی در یک زیارتنامه‌ای جایی به نظرشون برای تصحیح باشه، کل اون زیارتنامه و یا اون دعا و یا اون حدیث را خدشه می کنن و تکذیب می کنن. این آقا تصور کرده که این جمله با آیه مبارکه اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثم این علینا حسابهم منافات داره. پس اگر منافات داره زیارت جامعه اصلا صحت نداره. مطالبی را اینجا میخوام عرض کنم که این مطالب هم برای و هم برای مطالب آتیه که ما در زیارت جامعه پایین داشت و هم اصولا برای همه مسائل مربوطه به معارف و منازل و مقامات ائمه علیهم السلام. قبل از ورود در اون مطالب دو سه نکته را مقدمتاً عرض می کنم. نکته اول عبارت از اینه که وقتی انسان وارد این مباحث می شود و هر مبحث دیگری از این قبیل، عرض مسئله آن است که به دنبال پیدا کردن حقیقت است. عرض مسئله آن است که از واقعیت میخواد جستجو کنه. چرا اصلا تحقیق میکنه؟ برای خاطر این که میخواد معتقد بشه و عقیده صحیح داشتن جزء وظایف ماست، همچنانی که در احکام شرعی فرعیه اگر مجتهد تحقیق میکنن میخواهد استنباط حکم شرعی کند، چون تکلیف هست هم برای خودش هم برای مقلدینش، پس این جستجو و تحقیق با عنوان یک وظیفه است. این نظر در ادله اعتقادات که همه قائلند به این که در مسائل اعتقادی تقلید نیست، این نظر تکلیف است و وظیفه است. پس ما دنبال انجام وظیفه هستیم. وقتی اینطور شد که دنبال از تکلیف و انجام وظیفه باشیم، یعنی رضای خدا را میخواییم تحصیل کنیم، بایستی با تقوا حرکت کنیم، بایستی با احتیاط حرکت کنیم. بر اساس علم و یا حجت شرعیه عمل کنیم. لذا هیچ گونه تعصب نخواهیم داشت در مسائل اعتقادی. اگر اینطور باشه هیچ گونه تعصبی نخواهیم داشت، نه بر له کسی و نه بر علیه کسی معالن، چون دنبال وظیفه هستیم و قرض اینه که با کمال احتیاط، با دقت، با تقوا و رعایت جمیع جهات حرکت میکنیم. این یک مقدمه که همیشه به درد میکنیم. مقدمه دوم اینه که در باره ائمه علیهم السلام و پیغمبر اکرم، در باره اهل بیت به طور کلی، بایستی مطابق اون چه که در مقدمه اولا ذکر کردیم معتقد شدیم. یعنی با نظر در ادله و با تقوا، که هم علم باشد، تحقیق باشد و هم تقوا باشد، تحقیق با تقوا، تا برسیم به علم، تا برسیم به معرفت توأم با تقوا. لذا در باره ائمه علیهم السلام و یا اهل بیت به طور کلی، ما معتقدیم که اینها عبدند، اینها عبد خدا متعالند، اینها مخلوق خدا متعالند، اینها نه شریک خدا متعالند، نه خدا در اینها حضور کرده، نه اینها با خدا متعال متحدند، نه فرزندان خداوند متعالند، نه خداوند متعال برای اینها حساب خاصی از اول به این جوری که ما خیال میکنیم باز کرده باشه. اینها عبدند، لکن عبیدی هستند مطیع، عبادی هستند مطیع خداوند متعال، عباد صالح خداوند متعال، و به برکت این عبادت اینها خداوند متعال بهشون مقاماتی داده، قربی پیدا کردن نزد خداوند متعال، که همه این مقامات و منازل و حالات به برکت ربوبیت است، که روایت را در مقدمات همون پارسا شب اول خوندم پیش از یک روایت که حضرت رضا صاحب و علیه می فرمایند این که می بینید امیر المؤمنین سلام و علیه به اینجا رسیدند، نرسیدند الا از راه عبودیت. البته مقاماتی پیدا کردن از همین راه که دیگران پیدا نکردن. طبع قضیه اینه که دیگران حسد پیدا می کنن، این حسد اینها را وامی دارد به بغض، به دشمنی و سایر مسائل. پس بنابراین اون چرا که ما معتقدیم درباره اهل بیت علیهم السلام، اینها عبادند اما عبادون مکرمون، که بیان کردم این جمله را از قبل. پس کسی نگوید که ما نسبت به ائمه علیهم السلام بیش از اون چه که هستند معتقدیم، هرگز اینطور نیست. خودشون رد میکنن این معنا را، خودشون ابطال میکنن این معنا را. هم دوران هست باید رد کنن، باید ابطال کنن. و ما راجع به این قضیه در بدء شروع این بحث مفصلا صحبت کردیم. لیکن در زمان ما کسانی پیدا شدند که در این منازل و مقامات ائمه علیهم السلام تشکیک می کنند. اینها از دو حال خارج نیست، یا تقوا ندارن یا درست بررسی نکردن، تحقیق علمی نکردن، نظر نکردن در حدیث. به حکم مقدمه اولا عرض کردن این امور اموری نیست که به آسانی به دست بیاد. شما وقتی اهل فن باشید یک فرع فقهی را بخواهید از کتاب، از سنت، از لابلای روایات، با توجه به اختلاف روایات، اختلاف کلمات فقها، ادعاهای اجماع و امثال ذالک، یک فرعی را بخواهید استنباط کنید که از زحمت داره. و حالی که همه ادوات و ابزار کار در اختیار هست، اونایی که تشکیک می کنند نتوانستند به این امور برسند تا معتقد شدند. ما نمی توانیم همه اونها را رمی کنیم به تقوایی، لیکن مقتضای تقوا این است که اولا زحمت بکشن به قدر وسعشون و طاقتشون و سعی نظرشون و استعدادشون کار کنن تا معتقداتشون تحقیق بشن. و از خود ائمه علیهم السلام کمک بگیرن. این اولا. ثانیا اگر زحمت کشیدن تو نرسیدن به این امور، اینجا حوزه علمیه است. در حوزه علمیه در هر رشته‌ای متخصصینی وجود دارند. این مطالب را اگر نتوانستند برسند از دیگران استفاده کنند، با دیگران مطرح کنند، نه اینکه در داخل حوزه علمیه اگر باشد خودش برای خودش به تنهایی فکر بکنه و تصمیم بگیره و نظرش را اعلام بکنه، و یا اگر کسی خارج از حوزه علمیه است، سالها خارج از حوزه علمیه است و منصرف هم بوده به کارهای دیگر اساسا، و بعد در این امور دخالت کنه، اظهار نظر کنه، که خلاف قاعده است، خلاف قاعده تقواست. و از اون طرف مقتضای تقوا اینه که لااقل انسان سکوت کنه، لااقل اظهار نظر در این امور نکنند، مخصوصا که بگوید که این امور از ضروریات مذهب نیست. خب اگر از ضروریات مذهب نباشه، ضرورت نداره من زحمت بکشم، حالا یا برسم یا نرسم، خودشان سکوت کنیم، این دیگه وقت از دعواست. بله، نباید غافل باشیم از یک نکته، و اون اینه که طرح این مطالب در یک محیطی و یا جوی که در اونجا کسانی هستند که اینها اساساً اعتقاد به امامت اهل بیت ندارند، اینها پیروان دیگرانند، ما در چنین جمعی این مطالب را مطرح کنیم شاید احیانا مناسب نباشه، شاید با ادله طبیعی سازگار نباشه. خب این مطالب ولی ما معتقدیم، باز ما معتقدیم که حتی این قبیل مطالب اگر با دو شرط مطرح بشود هیچ مشکلی پیش نمیاد. شرط اول با متانت مطرح شود، با ادب مطرح شود، با خلاصه رعایت عواطف مطرح شد، این شرط اول. شرط دوم مستند مطرح شد، دیگه قاضی بنده هیچ مانعی ندارد، لذا بنده در نوشتجاتم که از آن نوشته شده، چاپ شده، در دنیا منتشر شده، مکرر هم چاپ شده، چون رعایت این جهات را دارم، بر نوشتجات بنده اقبال هست و حقایق را کماهیه میگویم. پس این دو سه مقدمه لازم بود قبل از ورود در مطالبی را عرض خواهم کرد که خوب باید این مطالب درک شود، درست بایستی عهد شود، به اون طوری که عرض می کنم ضبط بشود، چون ضبط هم که میشه که اگر کسی چیزی به بنده نسبت بدهد که نگفته باشم، این به لطف خدا این ضبط در اینجا هست، مطالب را عرض می کنم. مطلب اول عبارت از اینه، در قرآن مجید نوع بحثمون هم بحث قرآنی هست، لیکن مطالبی است که به حول قوه الهی مطالب دقیقی و ظریفی و انشاءالله برای همه مفیده. مطلب اول عبارت از اینه که در قرآن مجید ضمایری که در خداوند متعال برمیگرده، این ضمایر تارتن مفرده که به عنوان انا آمده، بله اینی آمده، تارتن جمع هست به عنوان انا آمده، به عنوان نحنو آمده. خود خدا عز و جل متکلم وحده است، تارتن ضمیر مفرده، تارتن ضمیر جمع. و فعلی که اسناد شده به خداوند متعال تارتن به صورت مفرد آمده خلق، تارتن به صورت جمع آمده خلقنا. خوب دقت میکنیم، در یک جا در قرآن مجید که یک داستانه، در این داستان سه تا فعل واقع شده، این سه تا فعل از یک نفر سر زده، در یک داستان سه تا فعل واقع شده، این هر سه فعل از یک نفر سر زده، لیکن فاعل سه جور آمده. کجا؟ جاتون هست؟ داستان حضرت خضر و موسی، آیات رو میخونم، ایشون هم تحافظ قرآن هست، آیات رو میخونم یک قصد کنید. خب در داستان خضر و موسی سه تا فعل کرده، موسی هم تعجب کرد که اینا چیه، این کارا چیه، تو میکنی به تعبیر بنده، بله توضیح داد خضر، گفت اما سفینه تو فکان لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها. یا نه دستون افتاد، حالا این یک فعل فاردت، اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فاردنا. فعل از خود خضر سر زده، همون اردتوست، اینجا اردنا. فعل سوم داستان جداره، و اما جدار فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فعل از خودشه، اما أراد ربك، هم کسیه که میگه أراد تو، در یک جا میگوید أرادنا، در یک جا رأساً فعل را به خداوند متعال اسناد میدهد، و حالی که پای خودشی این یک بحث قرآنیه، و این عرایض بابی را باز میکنه برای اهل کار. البته در جای خودش مفصلاً باید بحث، اون چی که در اینجا عرض می کنم اینه که در مواردی که انا آمده، در مواردی که نحنو آمده، که خدا از متعال یتکلم ها کدا، در اونجا مفسرین مراجعه بکنید دنبال نکته هستن که چرا در اونجا گفت انا، در اینجا گفت انا. همون خالقه، همون متکلمه. در یک جا میگفت انا خلقتو، در یک جا گفت انا خلقنا. این اهل فنن که باید تحقیق کنن و روی میزان البته باید حرف بزنن، و الا اهل فن اگر از روی میزان هم حرف نزنه فایده نداره. خب میگن یکی از وجوه اینه که دلالت دارد بر عظمت. مواردی که خداوند متعال اراده کند عظمت کار را ارائه کند یا خودش را تعظیم کند به صیغه جمع آمده است. آیا واقعا همینه یا نه؟ سؤال اینه ها، سؤال اینه که ما بگوییم که این فعلی که سرزده است کسانی یا کسی باز در طول خداوند متعال در تحقق این فعل دخل داشته باشه، که علا وجه حقیقت استعمال شده باشد این جمع. میشه چنین چیزی را گفت؟ میشه یا نمیشه؟ پس مطلب اول حالا در همین جا حضرت خضر میگه که عرضنا، یعنی چه عرضنا؟ چرا میگه عرضنا؟ چرا حضرت خضر در اینجا گفت عرضنا؟ یعنی من و خدا خواست، در یک جا من خواستم، در یک جا من و خدا خواستیم، در یک جا خدا خواست و حالی که پای خودشه. این قرآن دیگه، نه از خودمون که چیزی نمیگیم، فقط باید فکر کنیم. آیا میشه حمل بر حقیقت کرد به وجهی این صیغه های جمع را یا نمیشه؟ اگر کسانی وجود داشته باشند که ارادهشون اراده خدا متعال باشد که به امرهی عملون، داریم در قرآن و به امرهی عملون، که البته اینها مأمورین خداوند متعال، اینها جنود خداوند متعال علا اختلاف مراتبه، البته چون جنود هم مراتب دارن دیگه. میشه اینطور بگیم یا نمیشه؟ این یک مطلب. مطلب دوم، خوب دقت کنیم، در قرآن مجید در موارد زیادی فاعل یک نفر مشخص معین خارجن، فاعل فعل یک نفر، که همه مفسرین اجماع دارن برای اینکه این فعل از این آدر زده از یک نفر و به طور معین و مشخص هستند، لیکن فعل را که خداوند متعال حکایت میکنه به شیوه جمع حکایت میکنه. یا دو نفرند به طور مشخص و معین این دو نفرند زید و عمرو، لیکن فعل به جمع اسناد شده در قرآن مجید. ما این مطلب را به طور اجمال در ذیل آیه ذیل آیه متعرض شدیم. این تصدقی که در حال رکوع واقع شد از شخص امیرالمؤمنین بوده سلام الله علیه، لیکن فعل به صیغه جمع آمده الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که در اونجا دیدم مرحوم آقای امینی در کتاب الحدیث زحمت کشیدن نظائری برای این تعبیر در قرآن مجید بر اساس روایات و احادیث جمع‌آوری کردن و موارد زیادی شده که یا یک نفر است یا دو نفر است، اما قرآن مجید به صیغه جمع آورده این مطلب را. اومد فکر میکنن، تأمل میکنن که چه نکته‌ای دارد، چرا فعلی که از یک نفر سر زده به صیغه جمع بیاد یعنی که و کلام خدا ثابت نکته‌ای داره، حکمتی داره. اونا فکر میکنن بلکه این حکمت رو پیدا کنن و ایلا خلاف واقع نیست فعلی که از یک نفر سر زده بگیم جمعی از این کارو کردن، پس باید نقطه ای داشته باشه کلام خداست. لایتی هل باقل و من بینی هده ایوالا من خلفه تنزیل و من حکیم حمید کلام خداست، پس باید نقطه ای داره. این مطلب دوم. مطلب سوم، در قرآن مجید باز می‌بینیم که فعل واحده، یک فعل طارتاً نسبت داده میشه به خداوند متعال، اسناد میشود به خود ذات باری تعالی، طارتاً اسناد داده میشود به غیر باری تعالی، همون فعل واحد. الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها، نفس را روح را حالا نفس یا روح یا هرچی هست خداوند متعال است که میگیرد، به تعبیر ما قبض میکند، قبض روح میکند. گرفتن روح به طور مستقیم به خود خداوند متعال نسبت داده شده. در جای دیگه چی؟ قل یتوفاکم ملک الموت. همون فعل نسبت داده شد به ملک الموت. فاعل کیه؟ الان زیدی مرد، از دار دنیا رفت و خواسته. کی این کار را کرده؟ فاعل این عرض کنم که قبض روح کی بوده؟ صحیح هست گفتن به این که خداوند متعال قبض روح کرد، صحیح هست گفتن این که ملک الموت قبض روح کرد، اما در ملک الموت نکته ای هست. ملک الموت الذی وکل بکم، خداوند متعال در دستگاهش کسی را دارد که این کار را به او موکول کرده است، که کار او کار اوست. فعلی که صادر شد و واقع شد به یک اعتبار نسبت داده میشه به ذات خداوند متعال، به یک اعتبار نسبت داده میشه به ملک الموت. اما وقت که نده کن این هم مطلب سه بود. مطلب چهارم، خوب توجه بفرمایید که چی عرض میکنم. ما در تأملاتی که داریم در کتاب و سنت میابید این معنا را، میابید این معنا را، درک میکنیم که یک ارتباطی بین خداوند متعال و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجود دارد. که می‌بینیم امری از خداوند متعال صادر میشه، پیغمبر اکرم در مقام امتثال این امر عملا این امر را تفسیر میکنند، تصدیق میکنند. شما ببینید در آیه مباهله چی بود؟ آیه قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم، اینطور آیه، و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم. ابناءنا جمع آمده، نساءنا جمع آمده، انفوسنا هم جمع آمده، اسم کسی هم نیست. اما پیغمبر اکرم چه کردن به دنبال نزول این آیه مبارکه؟ خرج و معه فاطمه. قرآن که گفت هر روز نساءنا، شما فقط یک نفر زن با خودتون آوردی. پیغمبر اکرم ازواج متعددی داشتن. پیغمبر اکرم وقتی گفته میشه نساءنا، صدق میکنه حتی بر زنهای فامیلهای نزدیکشون هم. اما نساءنا تفسیر شد عملا به یک خانم فاطمه صدیقه سلام الله علیها. ابناءنا جمعه، تفسیر شد عملا به حسنین سلام الله علیهم. کسی هم اعتراض نکرد به پیغمبر اکرم که آقا آیه اینطور بود، شما عملتون در خلاف ظاهر آیه است. و در انفسنا هم فقط امیرالمومنین را آوردن. خب این چه ارتباطی است که این چنین می شود که آیه به این لفظ وارد بشه، نازل بشه، اما عمل پیغمبر اکرم این چنین باشه و عمل صحیح باشه؟ و خداوند متعال این عمل را بپذیرد و احدی هم اشکال نکنه. پس آیه نازل شد، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عملا آیه را تصدیق کردن، تفسیر کردن. یه وقت میبینیم برعکس، پیغمبر اکرم عملی انجام میدن، کاری از پیغمبر اکرم صادر میشود، فعلی صادر میشود، جمع رسول الله عليا وفاطمة والحسن والحسين تحت الكساء، قال اللهم هؤلاء أهل بيتي. آية نازل میشه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. این چه ارتباطی، این چه حسابی، چه جوره؟ خب شما نگاه کنید، آیه نازل شد بر پیغمبر اکرم بعد از این که از منا برگشتند و اعمال حج تمام شد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. سلام در این جمله بود که و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم و فصل الخطاب عندکم. رجوع خلائق به سوی شماست و حساب اونها با شماست و فصل الخطاب هم دست شماست. به قول امروز کلمه آخر را شما خواهید گفت و فصل الخطاب دست شماست. شما هستید که تعیین تکلیف میکنید. عرض کردم که در جامعه ما
این هستن
که یک جایی
در یک دعایی در یک زیارتنامه جایی به نظرشون برای حدش باشه، کل اون زیارتنامه و یا اون دعا و یا اون حدیث را خدشه می کنن و تکذیب می کنن. این آقا تصور کرده که این جمله با آیه مبارکه ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم منافات داره. پس اگر منافات داره زیارت جامعه اصلا صحت نداره. مطالبی را اینجا میخوام عرض کنم که این مطالب
هم برای
و هم برای مطالب آتیه که ما در زیارت جامعه خواهیم داشت و هم اصولاً برای همه مسائل
مربوطه به معارف
و منازل و مقامات ائمه علیهم الصلاة والسلام. قبل از ورود در اون مطالب دو سه نکته را مقدمتاً عرض می کنم. نکته اول عبارت از اینه که وقتی انسان وارد این مباحث می شود و هر مبحث دیگری از این قبیل، عرض مسئله آن است که به دنبال حقیقت است. عرض مسئله آن است که از واقعیت میخواد جستجو کنه. چرا اصلا تحقیق میکنه؟ برای خاطر این که میخواد معتقد بشه و عقیده صحیح داشتن جزء وظایف ماست، همچنانی که در احکام شرعی فرعیه اگر مجتهد تحقیق میکنن میخواهد استنباط حکم شرعی کند، چون تکلیف است هم برای خودش هم برای مقلدینش. پس این جستجو و تحقیق به عنوان یک وظیفه است. این نظر در ادله اعتقادات که همه قائلند به این که در مسائل اعتقادی تقلید نیست، این نظر تکلیف است و وظیفه است. پس ما دنبال انجام وظیفه هستیم. وقتی اینطور شد که دنبال از تکلیف و انجام وظیفه باشیم، یعنی رضای خدا را میخواییم تحصیل کنیم، بایستی با تقوا حرکت کنیم، بایستی با احتیاط حرکت کنیم. بر اساس علم و یا حجت شرعیه عمل کنیم. لذا هیچ گونه تعصبی نخواهیم داشت در مسائل اگه اینطور باشه، هیچ کنه تعصبی نخواهیم داشت، نه بر له کسی و نه بر علیه کسی معالن، چون دنبال وظیفه هستیم و قرض اینه که با کمال احتیاط، با دقت، با تقوا و رعایت جمیع جهان حرکت می کنیم. این یک مقدمه که همیشه به درد مقدمه دوم اینه که در باره ائمه علیهم السلام و پیغمبر اکرم، در باره اهل بیت به طور کلی بایستی مطابق اون چه که در مقدمه اولا ذکر کردیم معتقد شدیم. یعنی با نظر در ادله و با تقوا، که هم علم باشد، تحقیق باشد و هم تقوا باشد. تحقیق با تقوا تا برسیم به علم، تا برسیم به معرفت توأم با تقوا. لذا در باره ائمه علیهم السلام و یا اهل بیت به طور کلی ما معتقدیم که اینها عبدند، اینها عبد خداوند متعالند، اینها مخلوق خداوند متعالند، اینها نه شریک خداوند متعالند، نه خدا در اینها حضور کرده، نه اینها با خداوند متعال متحدند، نه فرزندان خداوند متعال، نه خداوند متعال برای اینها حساب خاصی از اول به این جوری که ما خیال میکنیم باز کرده باشه. اینها عبدن، لکن عبیدی هستند، مطیع عبادی هستند، مطیع خداوند متعال، عباد صالح خداوند متعال، و به برکت این عبادت اینها خداوند متعال بهشون مقاماتی داده، قربی پیدا کردن نزد خداوند متعال، که همه این مقامات و منازل و حالات به برکت ربوبیت است، که روایت را در مقدمات همون پارسال شب اول خوندم پیش از یک روایت که حضرت رضا صاحب علیه می فرمایند این که می بینید امیرالمؤمنین سلام الله علیه به اینجا رسیدند، نرسیدند الا از راه عبودیت. البته مقاماتی پیدا کردند از همین راه که دیگران پیدا نکردند. طبع قضیه اینه که دیگران حسد پیدا می کنند، این حسد اینها را وامی دارد به بغض، به دشمنی و سایر مسائل. پس بنابراین اونچه را که ما معتقدیم درباره اهل بیت علیهم السلام، اینها عبادند اما عبادون مکرمون، که بیان کردم این جمله را از قبل. پس کسی نگوید که ما نسبت به ائمه علیهم السلام بیش از اون چه که هستند معتقدیم، هرگز اینطور نیست. خودشون رد میکنن این معنا را، خودشون ابطال میکنن این معنا را، هم دوران هست باید رد کنن، باید ابطال کنن. و ما راجع به این قضیه در بعد شروع که این بحث مفصلا صحبت کردیم. لیکن در زمان ما کسانی پیدا شدند که در این منازل و مقامات ائمه علیهم السلام تشکیک میکنند. اینها از دو حال خارج نیست، یا تقوا ندارند، یا درست بررسی نکردن، تحقیق علمی نکردن، نظر نکردن در حدیث. به حکم مقدمه اولا عرض کردن این امور اموری نیست که به آسانی به دست بیاد. شما وقتی اهل فن باشید یک فرع فقهی را بخواهید از کتاب، از سنت، از لابلای روایات، با توجه به اختلاف روایات، اختلاف کلمات فقها، ادعاهای اجماع و امثال ذالک، یک فرعی را بخواهید استنباط کنید چقدر زحمت داره. و حالی که همه ادوات و ابزار کار در اختیار هست، اونایی که تشکیک می کنند نتوانستند به این امور برسند تا معتقد شدند. ما نمی توانیم همه اونها را رمی کنیم به تقوایی، لکن مقتدای تقوا این است که اولا زحمت بکشن به قدر وسعشون و طاقتشون و سعی نظرشون و استعدادشون کار کنن تا معتقداتشون تصحیح بشن و از خود ائمه علیهم السلام کمک بگیرن. این اولا. ثانیا اگر زحمت کشیدن تو نرسیدن به این امور، اینجا حوزه علمیت، در حوزه علمیه در هر رشته متخصصینی وجود دارن. این مطالب را اگر نتوانستند برسند از دیگران استفاده کنند، با دیگران مطرح کنند، نه اینکه در داخل حوزه علمیه اگر باشد خودش برای خودش به تنهایی فکر بکنه و تصمیم بگیره و نظرش را اعلام بکنه و یا اگر کسی خارج از حوزه علمیه سالها خارج از حوزه علمیه است و منصرف هم بوده به کارهای دیگر اساسا و بعد در این امور دخالت کنه، اظهار نظر کنه، خلاف قاعده است، خلاف قاعده تقوا است. و از اون طرف مقتضای تقوا اینه که لااقل انسان سکوت کنه، لااقل اظهار نظر در این امور نکنن، مخصوصا که بگوید که این امور از ضروریات مذهب نیست. خب اگر ضرورت مذهب نباشه ضرورت نداره من زحمت بکشم، حالا یا برسم یا نرسم، خواهیشان سکوت کنم. این میگه با خدای تقواست. بله، نباید غافل باشیم از یک نکته و اون اینه که طرح این مطالب در یک محیطی و یا جذبی که در اونجا کسانی هستن که اینا اساساً اعتقاد به امامت اهل بیت ندارند، اینها پیروان دیگرانند، ما در چنین جمعی این مطالب را مطرح کنیم شاید احیانا مناسب نباشه، شاید با ادله طبیعی سازگار نباشه. خب یک مطالبی هست ولی ما معتقدیم، باز ما معتقدیم که حتی این قبیل مطالب اگر با دو شرط مطرح بشود هیچ مشکلی پیش نمیاد. شرط اول با متانت مطرح شود، با ادب مطرح شود، با خلاصه رعایت عواطف مطرح شد. این شرط اول. شرط دوم مستند مطرح شد. دیگه باز بنده هیچ مانعی ندارد، لذا بنده در نوشتجاتم که از آن نوشته شده، چاپ شده، در دنیا منتشر شده، مکرر هم چاپ شده، چون رعایت این جهات را دارم بر نوشتجات بنده اقبال هست و حقائق را کماهیه میگویم. پس این دو سه مقدمه لازم بود قبل از ورود در مطالب. مطالبی را عرض خواهم کرد که خوب باید این مطالب درک شود، درست بایستی اخذ که عرض می کنم ضبط بشود، چرا ضبطم که میشه که اگر کسی چیزی به بنده نسبت بدهد که نگفته باشم، این به لطف خدا این ضبط در اینجا هست. مطالب را عرض می کنم. مطلب اول عبارت از اینه، در قرآن مجید نوع بحثمون هم بحث قرآنی هست، لیکن مطالبی است که به حول قوه الهی مطالب دقیقی و ظریفی و انشاءالله برای همه مفیده. مطلب اول عبارت از اینه که در قرآن مجید ضمایری که بر خداوند متعال برمی گرده، این ضمایر تارتن مفرده که به عنوان انا آمده، بله اینی آمده، تارتن جمع هست به عنوان انا آمده، به عنوان نحنو آمده. خود خدا عز و جل متکلم وحدت است، تارتن ضمیر مفرد، تارتن ضمیر جمع. و فعلی که استناد شده به خداوند متعال، تارتن به صورت مفرد آمده خلق، تارتن به صورت جمع آمده خلقنا. خوب دقت میکنیم، در یک جا در قرآن مجید که یک داستانه، در این داستان سه تا فعل واقع شده، این سه تا فعل از یک نفر سر زده، در یک داستان سه تا فعل واقع شده، این هر سه فعل از یک نفر سر زده، لیکن فاعل سه جور آمده. کجا؟ دستون هست؟ داستان حضرت خضر و موسی، آیات رو میخونم، ایشون هم تحافظ قرآنه، آیات رو میخونم، یک دستونی. خب در داستان خضر و موسی سه تا فعل سردد، موسی هم تعجب کرد که اینا چیه، این کارا چیه، تو میکنی به تعبیر بنده، بله توضیح داد خضر، گفت اما سفینه تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها. یا نه دستون افتاد، حالا این یک فعل فأردت، اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فأردنا. فعل از خود خیلی سر زده، همون اردتوست، اینجا اردنا. فعل سوم داستان جداره، و اما جدارو فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فعل از خودشه، اما أراد ربك، همون کسیه که میگه أردت، در یک جا میگوید اردنا، در یک جا رأساً فعل را به خداوند متعال اسناد میدهد و حالی که فاعل خودشه. این یک بحث قرآنیه و این عرایز بابی را باز میکنه برای اهل کار. البته در جای خودش مفصلن باید بحث کنه. اون چی که در اینجا عرض میکنم اینه که در مواردی که انا آمده، در مواردی که نحنو آمده، که خدا از متعال یتکلم هاکدا، در اونجا مفسرین مراجعه بکنید دنبال نکته هستن که چرا در اونجا گفت انا، در اینجا گفت انا. همون خالقه، همون متکلمه. در یک جا می گفت انا خلقتو، در یک جا گفت انا خلقنا. این اهل فنن که باید تحقیق کنن و روی میزان البته باید حرف بزنن، و الا اهل فن اگر از روی میزان هم حرف نزنه فایده نداره. خب میگن یکی از وجوه اینه که دلالت دارد بر عظمت. مواردی که خداوند متعال اراده کند عظمت کار را ارائه کند یا خودش را تعظیم کند به صیغه جمع آمده است. آیا واقعا همینه یا نه؟ سؤال اینه ها. سؤال اینه که ما بگوییم که این فعلی که سرزده است کسانی یا کسی باز در طول خداوند متعال در تحقق این فعل دخل داشته باشه که علا وجه حقیقت استعمال شده باشد این جمع. میشه چنین چیزی را گفت؟ میشه یا نمیشه؟ پس مطلب اول، حالا در همین جا حضرت خضر میگه که اردنا، یعنی چه اردنا؟ چرا میگه اردنا؟ چرا حضرت خضر در اینجا گفت اردنا، یعنی من و خدا خواستیم؟ در یک جا من خواستم، در یک جا من و خدا خواستیم، در یک جا خدا خواست و حالی که باید خودشه. این قرآن دیگه نه، از خودمون که چیزی نمیگیم، فقط باید فکر کنیم. آیا میشه حمله بر حقیقت کرد به وجهی این صیغه های جمع را یا نمیشه؟ اگر کسانی وجود داشته باشند که ارادهشون اراده خداوند متعال باشند که به امرهی عملون، داریم در قرآن و به امرهی عملون، که البته اینها مأمورین خداوند متعال هست، اینها جنود خداوند متعال هست، حالا اختلاف مراتبه هست البته، چون جنود هم مراتب دارن دیگه. میشه اینطور بگیم یا نمیشه؟ این یک مطلب. مسئله دو بود خوب دقت کنید. در قرآن مجید در موارد زیادی فاعل یک نفر مشخص معین خارجن فاعل که یک که همه مفسرین اجماع دارن در این که این فعل از این آدر داره از یک نفر به طور معین و مشخص داره لیکن فعل را که خداوند متعال حکایت میکنه به شیوه جمع حکایت میکنه یا دو نفرن به طور مشخص و معین این دو نفرن زید و عمرو لیکن فعل به جمع اسناد شده در قرآن مجید ما این مطلب را به طور اجمال در زیل آیه ملایت متعرض شدیم این تصدقی که در حال رکوع واقع شد از شخص امیر المؤمنین بوده سلام الله علیه لیکن فعل به صیغه جمع آمده الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون که در اونجا دیدم مرحوم آقای امینی در کتاب الغدیر زحمت کشیدن نظایری برای این تعبیر در قرآن مجید بر اساس روایات و احادیث جمع‌آوری کردن و موارد زیادی شده که یا یک نفر است یا دو نفر است اما قرآن مجید به صیغه جمع آورده این مطلب را اومد فکر میکنن تأمل میکنن که چه نکته‌ای دارد چرا که اینکه از یک نفر سر زده به صیغه جمع بیاد یعنی چه و کلام خدا ثابت نکته‌ای داره حکمتی داره اونا فکر میکنن بلکه این حکمت رو پیدا کنن و به ایلا که راه واقعه نیست یه دیگه از یک نفر سرزده بگیم جمعی از این کار کردن پس باید نکته‌ای داشته باشه کلام خداست لایتی هل باقل و من بین یده ایوان آمن خلفه تنزیل و من حکیم حمید کلام خداست پس را باید نکته‌ای داره این مطلب دوم مطلب سوم در قرآن مجید باز می‌بینیم که فعل واحده یک فعل طارتا نسبت داده میشه به خداوند متعال اسناد میشود به خود ذات باری تعالی طارتا اسناد داده میشود به غیر باری تعالی همون فعل واحد الله يتوفى الانفس حين موتها الله يتوفى الانفس حين موتها نفس را روح را حالا نفس یا روح یا هرچی هست خداوند متعال است که میگیرد به تعبیر ما قبض میکند قبض روح میکند گرفتن روح به طور مستقیم به خود خداوند متعال نسبت داده شده در جای دیگه چی؟ قل یتوفاکم ملک الموت همون فعل نسبت داده شده به ملک الموت فاعل کیه؟ الان زیدی مرد از دار دنیا رفت وفات کرد. کی این کار را کرده؟ فاعل این عرصه که قبض روح کی بوده؟ صحیح هست گفتن به این که خداوند متعال قبض روح کرد، صحیح هست گفتن این که ملک الموت قبض روح کرد، اما در ملک الموت نکته ای هست. ملک الموت الذی وکل بکم، خداوند متعال در دستگاهش کسی را دارد که این کار را به او موکول کرده است، که کار او کار اوست. فعلی که صادر شد و واقع شد به یک اعتبار نسبت داده میشه به ذات خداوند متعال، به یک اعتبار نسبت داده میشه به ملک الموت. اما وہ کیرا دیکھو، اینم مطلب سه بود. مطلب چهارم، خوب تعجب بفرمایید که چی عرض میکنم. ما در تأملاتی که داریم در کتاب و سنت میابید این معنا را، میابید این معنا را، درک میکنیم که یک ارتباطی بین خداوند متعال و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجود داره. که میبینیم امری از خداوند متعال صادر میشه، پیغمبر اکرم در مقام امتثال این امر عملا این امر را تفسیر میکند، تطبیق میکند. شما ببینید در آیه مباهله چی بود؟ آیه قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم، اینطور آیه، و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم. ابناءنا جمع آمده، نساءنا جمع آمده، انفسنا هم جمع آمده، اسم کسی هم نیست. اما پیغمبر اکرم چه کردن به دنبال نزول این آیه مبارکه؟ خرج و معه فاطمه. قرآن که گفت هر روز نساءنا، شما فقط یک نفر زن با خودتون آوردی. پیغمبر اکرم ازدواج متعددی داشتن. پیغمبر اکرم وقتی گفته میشه نساءنا، صدق میکنه حتی بر زنهای فامیلهای نزدیکشون هم. اما نساءنا تفسیر شد عملا به یک خانم فاطمه صدیقه سلام الله علیها. ابناءنا جمعه، تفسیر شد عملا به حسنین سلام الله علیهم. کسی هم اعتراض نکرد به پیغمبر اکرم که آقا آیه اینطور بود، شما عملتون در خلاف ظاهر آیه است. و در انفسنا هم فقط امیرالمومنین رو آوردن. خب این چه ارتباطی است که این چنین می شود که آیه به این لفظ وارد بشه، نازل بشه، اما عمل پیغمبر اکرم این چنین باشه و عمل صحیح باشه؟ و خداوند متعال این عمل را بپذیرند و احدی هم اشکال نکنه. پس آیه نازل شد، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عملا آیه را تطبیق کردن، تفسیر کردن. یه رو میدین برعکس، پیغمبر اکرم عملی انجام میدن، کاری از پیغمبر اکرم صادر میشود، فعلی صادر میشود. جمع رسول الله علیا و فاطمه و الحسن و الحسین تحت الکساء، قال اللهم هؤلاء اهل بیتی. آیه نازل میشه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم. این چه ارتباطی، این چه حسابی، چه جوره؟ خب شما نگاه کنید، آیه نازل شد بر پیغمبر اکرم بعد از این که از منا برگشتند و اعمال حمد تمام شد، یا ایو هم رسولو بلده ما موزر ایل اجتماعات بلده ما موزر ایل اجتماعات. چی؟ چه چیزی را بلده ندارده؟ پیغمبر اکرم در غشیر خم وقتی اون خطبه و اون برنامه تمام شد، این عملا امتثال امر بود، به دنبال عمل پیغمبر اکرم الیوم بسمت به خونجی نکم آمد. این چه ارتباطی، چه دوره که فعل معصوم مفسر کلام خداست، تارتا فعل معصوم واقع می شود و کلام خدا اون فعل را تصدیق می کند و امضا می کند، طورتا فعل معصوم بعد از کلام خدا در مقام امتثال امر و تفسیر می کند. پس ملاحظه می کنید که چگونه فعل جا به جا می شه، چگونه فاعل جا به جا می شه. در این مطالبی که عرض کردم تا اینجا، و چگونه بین این فاعل و اون فاعل ارتباط هست که فعل این به اون نسبت داده می شه، فعل اون نسبت داده می شود به این. این اینا یعنی چه؟ همش هم قرآن دیگه، از خودمون چیزی بودی. خب ملاحظه کردید که فعل اسرائیل به خدا نسبت داده میشه، خیلی فعلشان به خدا نسبت داد. عجیب اینه که نه اسرائیل نسبت بدهد یا ما نسبت بدیم فعل اسرائیل را، نه خضر کار خودش را نسبت بدهد، خود خداوند متعال نسبت میده و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. این یعنی چه؟ یعنی چه؟ چی رمی کرده؟ فاعل رمی کی بوده خارجم؟ اما ما رمی تاید رمی، اون وقتی که تو رمی کردی تو نبودی، ولیکن الله رما. این یعنی چی؟ و بالاتر از این هم باز هست، گاهی میبینی فعل واحد در آن واحد در عرض هم به خدا و غیر خدا نسبت داده میشه. و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله، در عرض هم که وقتی بعد از یکی از اساتید خدا طول عمرشون بده این نکته را استفاده کردم، گفتم که این که وهابی ها میگن به این که ما شفاعت پیغمبر اکرم را و دخالت پیغمبر اکرم در امور کون را و امثال ذالک در اعطا و منع و خلق و رزق و امثال ذالک و توسل به حضرت را در حال حیاتشون قبول میکنیم. اگر گفتن ما بعد از مماتشون قبول نداریم، آیا از قرآن مجید دلیلی داریم در جوابشون؟ این استاد فرمود که و ما نقمو الا ان الله الله و رسوله اطلاق دارد احمد از حال حیات و حال ممات. بقیه مطالب فردا ان شاء الله.